أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. إشارة شد که قصه در قرآن به عنوان یکی از مهمترین علوم اسلامی مطرح است و علمی اسلامی که بتوان با او احتجاج کرد و این هم سه راه دارد: یا همه خصوصیات موضوع و محمول و مبادی تصدیقی را دلیل نقلی بیان میکند که در خود قرآن یا روایات بهش اشاره میشود، یا نه این چنین نیست که همه مبادی را ادله نقلی ارائه کند، بلکه یک اصلی را دلیل نقلی ارائه میکند، استنباط و اجتهاد اون را به عهده عقل برهانی قرار میدهد بر اساس علینا الغاء و نصول و علیکم التفریق، محصولش میشود علم اسلامی نظیر علم اصول. یا به حسب ظاهر هیچ کدام از صغرا و کبرا و مقدمات نقلی را دلیل نقلی بیان نمی کند، همش را عقل بوده دارد، لکن عقل الهی، عقلی که با مبادی قطعی خدا و قیامت و وحی نبوت را اثبات کرده است. چنین عقلی در چنین استنتاجی میگوید خدای سبحان این چنین کرده است و از ما هم این توقع را دارد و باید در این راه هم صرف بشود، همین که مورد احتجاج شد باعث اطاعت و عصیان، وجوب و حرمت، وعد و وعید، مدحوزن و در نتیجه ثواب عقاب و بهشت و جهنم را به همراه داشت میشه علم اسلامی. تنها این نیست که این عالمش مسلمان است. حال درباره قسم سوم ممکن است نیازی به توضیح دیگه داشته باشد که آیا شیمی اسلامی داریم یا نداریم و مانند اون، اما در قسم اول و دومش تردیدی نیست. قسم اولش نظیر فقه که بسیاری از مقدمات و مبادی را خود ادله نقدی به عهده دارد، میشه جز علوم اسلامی، گرچه اونجا هم اجتهاد راه دارد. قسم دوم آن است که بعضی از خطوط کلی را ادله نقلی ارائه میکنند، قسمت مهمش را عقل استنباط میکند نظیر علم اصول. خب یه حدیث رفع است در حقیقت، یا یه ما کنا معذبین هست، اما این همه مسائل فراوان اصولی که در کتاب شریف براءت مطرح است از همینجا گرفته شده، یا یه لا تنقض الیقین به شک است، اما همه این مسائل عمیق اصولی که در استصحاب مطرح است از همین حدیث شریف گرفته شده. این میشه علم اسلامی که یک خط را نقد میگوید، یک کتاب را عقد میگوید. یعنی استصحاب یک کتاب است در حقیقت، نه یک رساله یا مقاله، و تمام این کتاب در باره یک خط است. براءت یک کتاب است. یه وقت از شما میگید براءت مرحوم شیخ انصاری یا براءت مرحوم آخون، یه میگید براءت در اصول. وقتی میگید براءت در اصول باید آراء صاحب سایر اصولیان هم در نظر بگیرید. اگر سایر محققان اصول هرچه فرمودن در باره براءت انسان بخواد جمع بندی بکند، یه کتاب قطور خواهد بود. تو استصحاب همین طور است، تو سایر مسائل اصولی هم همین طور است. خب یک خطش را قرآن میگوید یا روایت میگوید، یک کتابش را عقل میفهمد. این عقل در مدار همه این یک خط به استناد مبادی و موانی که با اون مبادی موانی مبدا ثابت شد، معاد ثابت شد، وحی و نبوت ثابت شد، بسیار از خطوط کلی ثابت شد، این میشه اسلامی. و اگر گفته شد کاربردش را شارع معین کرده است، گفت ضرر حرام است، بی جنات مصرف کرد، اینا را مستحضری، تحریم ضرر، تحریم تعدی، تحریم زور، اینا جز دستورات امضایی شارع مقدس است، نه تأسیسی. تأسیسی شارع مقدس مثل این که ما دا تعاد و سلات ابلا من خمس، خب یه تفه تعبدی تأسیسی است، اما ضرر نرسانید، کسی رو مکره نکنید، بادار نکنید، تعدی نکنید، تجاوز نکنید، اینها ارشاد به حکم عقل است. اینطور نیست اگه ما دلیل نقلی نداشته باشیم بر حرمت ظلم، هیچ دلیلی نداشته باشیم بر حرمت عقل. این چنین نیست. لذا توی این مسائل میگن یدل علیه العقل و النقل و یدل علیه قبل النقل العقل. این چنین است. وقت اون نقل مؤید این عقل خواهد بود. پس بنابراین خود عقل این امور را استنباط میکنند و کاربردش هم میگوید. منتها عقل امیر و نه عقل اسیر. عقلی عقل اسلامی است که در نبرد با هوس امیرانه پیروز بشود. این بیان نورانی از تعالی سلام الله علیه که هم کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، چه بسا عقلی که در نبرد با هوس اسیر است، اون عقل اسیر فتوای اسیرانه هم میدهد. یعنی اگر چونچه بحثای اتم شناسی را موشکافی کرده پی برده، فتوای عقل اسیر ساختن بمب است، ساختن وسایل انفجاری است و تخریبی است و آدم کشی. عقل اسیر فتوایی جز خواسته نفس امیر نمیدهد که اماره به سو است. کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. اما اگر عقل امیر بود و از اسارت عقل به در آمد، این فتوای حق میدهد. این قسمت هم بشه باره که از تعلیش در آمولای تو لحجه بلاغه دارد. همون این حرفایی که من زدم، یشهدو به العقلو ازا خرج ان اثر الهوا. اگر عقل از اسارت در آمد، از زندان هوس در آمد، آزاد شد، باید میفهمه من چی میگم. پس این عقل میشه عقل اسلامی. میمونه محل اختلاف اون قسم سوم که اگر یه چیزی اصلا در قرآن یا در روایت نبود، خود عقل استنباط کرد، بازم اسلامیست یا نه. حق این است که این عقلی که خرج از اثر الهوا، از اسارت هوس در آمد، این عقل هم حجت شرعی. هیچ فرق بین این عقل با صحیح زراره نیست. صحیح زراره قائم می شود به این که فرونکار را خدا این چنین کرده است، این چنین گفته است. این عقل هم قائم می شود به این که فرونکار را خدا چنین کرده است و چنین می خواهد. خب اگر چیزی باعث ورود بهش یا جهنم است، باعث اطاعت و عصیان است، باعث مطرح ذم است، باعث ثواب عقاب است، باعث وعد و وعید است، این میشه حجت شرعی. اگه حجت شرعی شد میشه اسلامی دیگر. مشکل ما این است که ما اسلام را در نقل خلاصه می کنیم و عقل را خلع اصطلاح می کنیم و عقل را به بشر می دهیم و نقل را به خدای سبحان می دهیم. خیال می کنیم این درک مال خود بشر است، این درک را بشر به همراه خود داشت، در حالی که این چه نیست. کارود برلا و خرج کن من متون و مهات کن لا تعلن نشه. این یه سرمایه است ما به شما دادیم. منتها سرمایه را گاهی از راه محمد مسلم و زرار و مسکان و عبدالله بن سنان اینا به شما میدیم، گاهی هم رو امون و عدم الانسان ما لم یعلم میدیم. هر دو حجت خداست، هیچ فرقی ندارد. اگر چونچه بحثهای اصولی با این شکل میگیرد، این نظیر همون صحیح زرار است. اگر تمام مسائل استصحاب و براءت را ما با روایات معتبر ثابت میکردیم، اصول ما اصلاحی میشود. الان که با عدل نقلی دارم استنباط میکنیم، این چه این است. اما در اون سؤالی که مطرح شد که ما دو جور یقین داریم، یه یقین عقلی داریم، یه یقین قلبی داریم. یقین قلبی باید با برهان حاصل میشود، یقین عقلی با موثقه اون حاصل میشود. اولا عقل در قبال قلب، اون قلب یقین شهودی میطلبد، اون عین الیقین است، نه یقین مفهوم حسودی. اون در کریمه کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اون یقین قلبی آن است که اینجا که نشسته بهشت رو ببیند، جهنم رو ببیند، چون که ازده به اینجا رسیدن مثل حارثت ماری این کار رو بودن. اونو میگن یقین قلبی که در دسترس غالب ماها نیست. اما یقین عقلی یعنی یقین منطقی، یقین استدلالی. این یقین جز با برهان حاصل نخواهد شد و به دست کسی هم نیست، لذا تعبد پذیر نیست. اگر مبادیش حاصل شد، خب انسان یقین پیدا میکند. اگه مبادیش حاصل نشد یقین پیدا نمیکند. یقین منطقی یعنی جزم منطقی، این ته تکلیف نیست. ته تکلیف چیز دیگر است که بارها اشاره شد. اون یقین منطقی اگه مبادیش حاصل نشد هیچ ممکن نیست به انسان بگن آقا یقین پیدا کن. اگر مبادیش حاصل شد هیچ هم ممکن نیست کسی بتواند نهی بکند به دایی رو نفهم. نفهمیدن تحت تکلیف است، نه نفهمیدن. نمیتوان گفت بفهم، نمیتوان گفت نفهم. اگر چون چه مبادی حاصل شد انسان تصدیق پیدا میکند میفهمد. اگر مبادی حاصل نشد قرآن ناتمام بود انسان نمیفهمد. تصدیق و تکذیب علمی، جزم منطقی، نفی و اثباتش در اختیار کسی نیست، لذا تکلیف پذیرم نیست. اما ایمان چرا؟ ایمان تحت اختیار است. یعنی انسان مکتبی را که فهمید ممکن قبول داشته باشد، گردن بنهد، او ایمان بیاورد. ممکن است ایمان نیاورد. که قبلا هم ملاحظه فرمودید ما دو تا گره داریم. یک گره بین موضوع و محمول است که اصطلاحاً در منطق از قضیه به عقد یاد میکنند. قضیه را چرا عقد میگن؟ برای که بین موضوع و محمول گره خورده است. تو سمال قضیه تو عقد برای که به انعقاد الموضوع بالمحمول به انعقاد المحمول موضوع که بشمن عقد. این محور دستش دست برهان است. اگه برهان حاصل بود آدم میفهمد و اگه برهان حاصل نشد هم نمیفهمد. اما عقیده چیزی دیگری است. عقیده آن است که انسان محصول این علم را با جان خود گره ببندد. کی میشه ایمان؟ این فعل اختیاری است. یعنی بین نفس و بین ایمان اراده متخلل است. انسان اگه اراده کرد ایمان می آورد، اگه اراده نکرد ایمان نمی آورد. اما بین نفس و بین فهم اراده فاصله نیست که من میخوام بفهمم من میخوام نفهمم. بله انسان میتواند گوش بده یا گوش نده، مطالعه بکنه یا مطالعه نکنه، فکر بکنه یا فکر نکنه، اینا فعلا. انسان میتواند یه چیز رو گوش نده یا یه چیز رو گوش بده، یه چیز رو مطالعه بکنه یه چیز مطالعه نکنه، در زمینه یه چیزی فکر بکنه یا نکنه. اینا همه افعال است و تحت تکلیف است و اختیار است و بین نفس و بین این افعال اراده فاصله است و تکلیف پذیره. اما حالا فکر کرد و مقدمات حاصل شد و صغرا و کبرا حاصل شد در این مطلب ریاضی، دیگه نمیتونه بگه من نمیفهمم نمیخوام بفهمم، این در اختیارش نیست. این رو میگن مستر. مستر به کسی میگن که در برابر امر ضروری قرار بگیره. ما در برابر امر نظری مستر نیستیم چون باید فکر بکنیم، ممکنه فکر نکنیم. اما در برابر امر ضروری مستریم. یعنی ما اگر یه قضایای ریاضی داشتیم رضیه دو تا چهار تا به این نتیجه رسیدیم که اگر این الف را در با ضرب بکنیم فرون نتیجه میدهد، حالا ضرب کردیم نتیجه هم حاصل شد، کسی دیگه نمیتونه بگن نمیخوام بفهمم. آدم میشه مستر. به کسی میگوین مستر که در قبال امر ضروری قرار بگیره. نتیجه ریاضی هم امر ضروریه. و اگر کسی مضطر بود در قلم رو به استقرار تکلیف نیست. هرگز نمیشد گفت بفهم و هرگز نمیشد گفت نفهم. این عقد است به استقرار. اما محصول این علم رو باید به جان خود گره بزند. این عقد دوم رو بهش میگن عقیده. این میشه ایمان. این فعل نفس است. فعل اختیاری هم نفس است. قبول و نکور هم دارد، ایمان و کفر هم دارد، تکلیف پذیر هم هست. انسان یه چیزی را که فهمید کاملا ممکنه به او گردن ندهد و در برابر او هم بیسته. در جریان فرعون این طور بود. وجود باره که موسی کریم سلام الله علیه به فرعون گفت تو فهمیدی حق با من است، دیگه معجزه است. لقد علمت ما انزل هؤلاء دارب السماوات از بصائره. خب ایمان بیار. خدای سبحانه هم فرمود و جهد بها وستهی غنت آن خسوم. الان شما میبینید دو تا طلبه معاذالله با اینکه در مقدمات بحث میکنن، با اینکه تو حجه سالسشون غیر از خدا کسی نیست، این با اینکه فهمید حق با رقیب اوست بالاخره میخواد حرف خودش رو تثبیت کنه. این بعدن یه روحانی نمایش مشهومی در میاد، یه فرعونی در درون او هست. خب وقتی از اول ثابت شد که حق با رفیق توست دیگه چرا بحث میکنی؟
اگر کسی خدا نکرده خودش در همین مقدمات خوندن نساخت، بعد هم برای خودش مشکل ایجاد میکنه هم برای دیگران. خب آدم وقتی فهمید به جان خود گره میزنه. این که شما میبینید تو بحث ها با این که برای شخص معلوم شد که حق با دیگری است، باز دارد ایجاد میکنه، این همینه. یعنی جهد و بها وسته غنات و انفسه، با این که در فهمیدنش تردیدی ندارد اما نمیخواد قبول بکنه. این قبول و نکول فعل نفس است. یک، بین نفس به فعل او اراده فاصله است. دو، رضای تکلیف پذیر است. سه، اما فهم فعل نفس نیست که نفس بخواد بفهمد یا نفهمد. اگر مقدمات حاصل شد یقینا میفهمد، چه بخواهد چه نخواهد. ایمان محصول یقین است. غالبا این طور است، اگر کسی یقین پیدا کرد به مطلب ایمان می آورد، مگر اینکه معاذالله در ابعاد خودش نساخته باشد، در درون او یک فرعون چی بوده، بعد فرعون بزرگ شده، شیاطین الانس شده، با اینکه یقین پیدا کرد ایمان ندارد. ولی غالبا افراد صحیح النفس و سلیم النفس وقتی به چیزی یقین پیدا کردن ایمان دارد. خب اون یقین قلبی که در کتاب ها احیان میاد، اون ناظره و لو تعلمون علم الیقینه و ترمون الجهیم است که مال اوحدی از انسان هاست که نصیب ماها نیست. یقین منطقی، عقلی، حکمت و کلام، اینا خب تحصیلش خیلی سخت نیست، اینا ممکن است. این یقین و این یقین غالبا ایمان رو به همراه دارد. اما ایمان مردم اگر بخواهد ایمان واقعی باشد به یقین وابسته است. حالا این یقین را گاهی انسان با برهان به دست می آورد، گاهی از قول معصوم سلام الله به دست می آورد که به تعبیر مرحوم صدر متعلقین قول معصوم می تواند حد وسیع در برهان قرار بگیرد. یعنی حالا زراره‌ای که در خدمت معصوم سلام الله نشسته است، او اگر یه چیزی را از معصوم سلام الله بشنود مثل برهان ریاضی است. هیچ تردیدی ندارد که سخن همین است که امام فرمود. اگر بیگانه ننشسته باشه، تقیه‌ای در کار نباشه و مانند آن، یقین دارد که چون صدورش که قطعی است، جهت صدورش هم که قطعی است، دلالتش هم که نص است. با این تسلیس مشکل یقین حل می شود. اما ماها که دستی از دور داریم به روایات، سند برای ما زن نیست، دلالت برای ما زن نیست، احیانا جهت صدور مشکل دارد، ما در حد تمعنینه ممکن است ایمان بیاوریم. و ضعیفتر از تمعنینه مزنه. اگر مربوط به فروع دین بود خب زن خاص حجت است، بهش عمل میکنیم. و اما اگر مربوط به اصول دین بود که با این مزنه حاصل نمیشد، به دست ما نیست که ما بگویم حالا زراره این چنین گفته است یا محمد بن مسلم اون چنین نقل کرده است. ما با یه مسلط زنی روبرو هستیم. سند زنی، صدور زنی، جهت صدور زنی، دلالت زنی. ما با این زنون متراکم چگونه جذب پیدا کنیم؟ چگونه گره ببندیم؟ اگر گره بستیم گره زنی است. میگم گمان من این است که امام چنین فرموده است. در همین حد معذورم هستیم. بیش از این آخه مقدورمان نیست. ما اگر دلیلمون زن نیست نمیتوانیم باورمون یقینی باشد که اینکه دیگه دست ما نیست. ما میتوانیم بگویم گمان ما این است که وضع آسمان زمین این طوره، این ست ایام این طوره. اگر اون دلیل زنی بود، اگر تمعنین بخش بود که ما میگه مطمئن نیم این چیه، و اگر یقینی بود مثل که خود زراره در خدمت امام نشسته است، یا ما خبر متواتر داشتیم یا واحد محفوظ به قرآن قطعی داشتیم، در همه موارد انسان جذب پیدا میکند. خب پس اسلامی بودن سه قسمت است. این قسمت سوم برای بعضی ها مشکل است، اما قسمت اول که بیان رشد در طرف داشتیم، دوم هم همینطوره. ما در بسیاری از مسائل بیش از اون مقداری که در اصول دلیل دارید، در باره مسائل سپهرشناسی، کیهانشناسی، دریاشناسی، گیاهشناسی، جانورشناسی، معدنشناسی دلیل دارید. مرحوم صدوق رسول الله تو ملای احزاب نقل میکند که وجود باره کعبه ابراهیم، امام کاظم سلام الله علیه از بازار مسکره عبور میکردن، کسی در خدمت حضرت بود، عرض کرد این مس چیه؟ اما اگه اله قدرت میداشتن عالمانه تلاش کشش میکردن خوب تصویه می کردن اون ذرات نقره را از اینا جدا می کردن. این منها یه مقداری ذرات نقره داره، اگر شون چه بررسی می کردن نقره شون جدا می کردن. خب این نمی تواند نظیر لا تنقض الیقین به شک زنینه علوم معدن شناسا باشد، مگر این آیونی که میگن شک در مقتضی و رافع، این بحثای استصحاب و تعلیق و تنجیزی و ده ها مسائل را اینا را از قرآن گرفتن یا از روایت؟ از هیچ جا نگرفتن، فقط از عقل گرفتن که عقل حجت باطنی خداست. منتها تو همین چارچوب شریعت عقل گرفتن، یعنی عقل که خدا را قبول داره، قیامت قبول داره، وحی نبوت قبول داره، عصمت قبول داره، این عقل با اون مبادی که به اونها آسیبی نرسد و نرساند یه چیزایی استنباط میکند. عقل وقتی در این فضای معطر نفس بکشد فتوای اون میشه اسلامی، اما اگر نه عقل اسیر هوا بود اون دو فضای آلوده نفس میکشد، او محصول کارش هم جز بمب‌سازی و کشتن و امثال داره چیز دیگری نیست. نتیجه حرف کسی که میگوید انه الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا معاذ الله، چیزی هم جز تبهکاری نیست. حالا بحث‌های فراوانی هم اینجا سید الاستاد رسالداری مطرح کردن که همه اینا رو با چه مراجعه فرمودن تو اینها. از خداست، لازم نیست از آیه باشد، که البته آیات الهی چون مجرای فیض خالقیتن، نورن، رحمتن، برکتن، مثل انسان کامل که به یمنهی روز قلبرا و وجودهی ثبتت الارض و السما، اون تو مسئله شفاعت، تو مسئله توسل اونا حل است. بالاخره اینها برکات فراوانی دارن که از اونجا در میان. یه وقت است یک کسی عالمن آمدن در باری سمت سبائل سمائه و هی دخانون فحص میکنن. خب همونطوری که با ما کنا معذبین را محور قرار میدهد، ده تا قول توش در میاد، این را هم محور قرار میدهد، ده تا قول توش در میاد. اگر اقوال را جای دیگر گفتن، اونا انسان میاره در خدمت سم مستوا الستماع وحی الدخانم، اون وقت تطبیق میده با سایر خطوط کلی، میشه زمین شناسی اسلامی، میشه معدن شناسی اسلامی، میشه آسمان شناسی و کیهان شناسی اسلامی. هر حرفی که ما در ماکن و معذبین داریم که این یک خط قرآن، یک کتاب را به ما داد، تو سایر قسمت ها همینطوره. فرمود در سوره انبیاء اولا میگه سماوات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما. شما برید ببینید، فرمود این امر روشنیست، برید تحقیق کنید ببینید اینا اول یکی بودن، بعد متولد شدن، این ستاره ها متولد شدن، اینا از یک دیگر با دنباله یا بی دنباله بالاخره هم جدا شدن، شدن مجموعه یک نظام. اینا یکی بودن، چرا نمیرید ببینید؟ خب این که طولانی تر از ما کنن و معذبینه. اگر این آیه یک کتاب رو به همراه داشته باشه، اون کتاب میشه راه شیر شناسی اسلامی، اخلاق شناسی اسلامی. مشکل در اون قسم سوم است که اصلا ما دلیل نقلی نداریم. بله خب، حالا دو تا حرف هست، اینه جزه توسلیات دینه، نه جزه تعبدیات دین. شما اگر بخواهید بحث فقهی داشته باشید بله، حالا اگر بحث تفسیری دارید، بحث تفسیری با یک آزمایشگاه عمیق به نتیجه رسیدید که این ستاره ها از کی و از چی متولد شدن، کاملا می توانید بگید معنای آیه اولا و ان السماوات و الارض کانتا رتقا فتقناهما اینه. بعدم اگر معلوم شد بعد از ده قرن 20 قرن کمتر و بیشتر اشتباه کردیم، میگیم ببخشید ما اشتباه کردیم. خب در فقه مگر همینطور نیست؟ این در جریان نزه بر سخن از اشتباه یک فقیه و دو فقیه و صد فقیه و 500 فقیه نیست. غالب فقهای اون اصل اسلام را بهم به استثنای محمد بصراوی، شایدی که دو نفر دیگه، همه فقها یعنی همه، وقتی میگیم همه یعنی همه، همه فقها میگفتن به این که آب بر با این که ماده دارد، با افتادن این مردارها، با این که ماده دارد نجس میشود و نه بهش واجب است. بعد از مرحوم علامه شهید همه فقها برگشتن، همه یعنی همه. الان دیگه کسی فتوا نمیده به وجوب نزد بر و نجاست بر. پس یک نسل اشتباه کرده و معذورم بوده. للمخطئ اجر و لاهل المصیبه اجر. خب اونجا همینطور انسان که اینجا نمیگوید انما، همین است که من فهمیدم، که میگه حجت بین من و بین خدا اینه، اگرم بد فهمیدم خب معذورم. منتها روشمندانه باشد، نه اینکه از راه برسه استنباط بکنه. یعنی بعضی که 30-40 سال درس خونده در خدمت قرآن روایات بوده، مجاز است که بگوید آیه ای رو میگه، روایت ای رو میگه. در این صورت است که اگر مصیب بود لهو اجران و اگر مخطی بود و لهو اجران واحد. اما از راه برسه نه در فقه راهش میدن، نه در اصول راهش میدن، نه در بحثای دیگر. توسلیات هم فراوانه، تعبدیات هم فراوانه. نه بر ما واجب است که بفهمیم که این ستاره های دنبالدار چی جور آمدن، نه اثر عملی دارد. و اما اگر خواستیم بهره برداری کنیم، از آن فرض در این است که شما بیش از اون مقداری که تو کوچه پس کوچه تو موتور و دوچرخه هست، تو این بالاتر شما ماهواره است. اگر به ما گفتند و عید و لهم مستساتون من قوه، شما سری بزنید به این بالا، شما هم چارت محواره داشته باشید، شما هم تو کراه دیگه مسافر پیاده کنید با این رباطاتی که دارید و تیلی فراهم کنید که از جا با خبر بشید. ما می توانیم از اصول قرآنی کمک بگیریم. ما تو بگیریم اون چرا که خدای سبحان بر اساس عقل به ما داده است نگوییم از خونه پدرمون آوردیم، این میراث ماست. نگوییم بشر این رو دارد و خدا اونجوری گفته است. خیر، بشر هیچی نداشت و هیچی هم ندارد. بله او اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا، این شمالا جنوبنا و منکم من یتوفا الى ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. خب اگر شرق و غرب ما یا شمال جنوب ما جهل است و سهو و نسیان، این وسط ما چه حق داریم بگیم این بشر است که میفهمد؟ خب قبلش که اون بود، بعدش هم که اینه. اینا یه چیز علم غیب نیست که آدم نبینه، اینا چیز که روزانه ما داره میبینیم. این کودک والله و اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا است که روزانه داره میبینیم. این خانه سالمندان هم منکم من یتوفا الى ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا است که روزانه داره میبینیم. خب اینی که شرقش جهله، غربش جهله، شمالش سهله، جنوبش نسیانه، این چی داره حالا بگه من بشرم، من چیز میفهمم، ببینم دین چی میگویه؟ نخیر، اون چند روزی که میفهمه حجت خداست بهش داده دیگه. و علم من انسانم آدم یعنم. این بیان نورانی از امیر است که فرمود اگر کسی آزاد بود، عقل را از غیر هوس آزاد کرد، میفهمه من چی میگم؟ یشهدو به ذالکه العقلو اذا خرج من اثر الهوا، اگر اسارت هوس و خودخواهی به در بیاد میفهم من چی میگم. اگر در نیامد که کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، خب او اسلام و غیر اسلام نمیشناسد که. این میگه کار بشر است، بشر اینجور میگه، خدا اینجور میگه. اما اگر کسی نه، خود را در فضای اسلامی میبینه، هیچ فرق بین فهم خود با صحیح زراره نمیبینه، میگه نجات خداست. حالا اگه صحیح زراره اقامه شده به این که مثل ذرات نقره هم داره، این نواجب تعبدی است، نه اثر عملی داره که انسان هاره این رو فهمیده نظر نماز اول باحت رو که نماز بخوره، این که نیست. حالا این فهمی رو هم مثل همونه، اگر به خدای سبحان نسبت بده میگه خدای سبحان این چنین کرده است، و عقل من هم میگوید باید راه بردش این چنین باشه. اینه که شیطان گفت من تلاش کوشش میکنم که فریغیرون خلق الله. این بخش ناظر به همین پیشرفت‌های باطل صنعت‌های روزه. اونا کتاب تدوینی خدا را احبار و رهبان تحریف کردن. یکتبون الکتاب بعیدی ثم یقولون هذا من عند الله فویل لئن گروه. اینا کتاب تدوینی خدا را تحریف کردن. این عالمان علم جدید کتاب تکوینی خدا را تحریف کردن. کتاب تکوینی خدا به این است که ذات اقدس الهی اینها را آفریده برای لیقوم الناس بالقسط باشه، لیکون منافعا للناس باشه، انا انزلنا الحدیده فیه بحث شدید و منافع للناس باشه، این منافع للناس رو کرده مزار للناس، برای بمب‌سازی کارگذاری کرده. این تحریف کتاب تکوین خداست. ولی یغیرن خلق الله همینه، یکی از مصادیق تغییر خلقت خدا همینه. اگر کسی اسلامی بیندیشه قهرت علمش هم میتونه اسلامی باشه، منتها در اسلام تعبدیات فراوان داریم، توسلیات فراوان داریم، این همه خواستی که شما تو اطعم و اشتبه، چون متاسفانه اطعم و اشتبه فعلا رایج نیست که در کتابا خونده بشه در فقه و زهان، این همه آثاری که برای گیاهان ذکر کردن، این نه واجب تعبدی است، نه مستحب تعبدی، نه اثر عملی دارد که صد رکعت نماز بخونه، این میتواند داروهای گیاهی رو راه اندازی کنه. الان تمام بدن ما با گیاه تعمیر میشه، بدن ما که با ابزار شیمی داره نمیشه، از صدر و ساقه بدن ما، غذای ما، رشد نمو به ما با گیاهان است، یعنی یا با سبزی هاست یا با لبنیات و لحوم است که از سبزی حالا یا برا واسطه یا معل واسطه، بلکه ما ایمو گیاه غذای ما، یا برنج و گندم و امثال زارک است که گیاهی است، یا گوشت و لبنیات است که از گیاه است، فقط یک نمک است که شیمیایی است و تو بدن ما راه دارد به جزء میگن یک سم سفید است، وگرنه بدن ما گیاه است. این همه خواستی که برای گیاهان ذکر کردن، این میتواند داروسازی گیاهی رو راه اندازی کنه. خب اگر برم به دنبالش، از ما کن و معذبین یک کتاب در میارم، از رفع عن امتی یک کتاب در میارم، از خواست گیاهانم یک کتاب طبی در میارم، این میشه داروسازی اسلامی، گیاهشناسی اسلامی، پزشکی اسلامی. نه معنای پزشکی اسلامی اینه که بخش زنان را از مردها جدا بکنید، این وظیفه مسلمان هاست، نه طب اسلامی، دانشگاه اسلامی هم اینه. و این هو الاول و الاخر رو انسان در فضای همه علوم مطرح میکنه. البته این بحث دامنه دارد، در فرصت های بعدی بازگو خواهیم کرد به خواست خدا. حالا برید به دنبال بحث خودمون. جریان تاریخ اینطوره، دیگران هم تاریخ دارن، اسلام هم تاریخ دارن، تاریخ رو قبول دارن که تاریخ اسلامی داره غیر اسلامی داره، اما در تاریخ اسلامی در هر مجموعه خدای سبحان تحقیق بکند که آغازش کجا بود، انجامش کجا بود، سر شکست چی بود، سر پیروزی چی بود، مدیر عامل و کارگردانش کیه، در تمام قصص اینطور. یه وقت از کتاب قصه و تاریخ است بدون این معارف، اون دیگه افسانه است که گفتن قصاص ها را از مسجد بیرون کنید. بعد از ائمه علیهم السلام دیدن قصاصی تو مسجد مشغول این گونه افسانه سرایی است، بود از مسجد بیرون کنید. یه وقت است نه، خدای سبحان قصه سرایی میکرد که نحنو نقص علیک، تمام داستان های الهی احسن القصص هست، نه قصه یوسف. قصه یوسف جزء قصه است که همه اینها احسن و قصص است. اصلا خدای سبحان وقتی طرز قصه سرایی خود را که بخواد ذکر کند و با نحنو نقص علیک احسن القصص، نه احسن القصص، این قصص مصدر، این منصوب است، مفعول مطلق نوعی، یعنی نحنو نقص و قصصن هو احسن، ما هر جا حرف میزنیم به بهترین وجه میگیم، از آدم تا خاتم هر قصه ای که میگیم احسن است، از او بهتر دیگه ممکن نیست، نه احسن و قصص، احسن و قصص که نیست، این که جمع نیست، این مفرد است، مفعول مطلق نوعی است. یعنی ما قصه آدم رو گفتیم احسن و قصص، قصه نو رو گفتیم احسن و قصص، حق است و صدق است و آموزنده است و صبر بخش، چنین چیزی میشه احسن. ما حرف باطل و یاوه و اغراق و مبالغه و پرگویی و بیجاگویی نداریم، اون چیزی که نباید بگیم فایده نداره اون رو اصلا نمیگیم، اون چیزی که حق بود عین واقع رو میگیم بدون کم و زیاد. نحنو نقص علیک احسنم قصص، یعنی قصصن خوب احسن، چون همه حرفامون احسنه. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، ما هر حرفی میزنیم احسن است، از این بهتر ممکن نیست. من استغفر من الله قیلا مازا بعد الحق الى الزلال یقول قوله الحق، اگر حق محض صدق فرحت میشه احسن دیگه، از این بهتر چیه؟ منتها در جریان هست نو، ما الان دستمون خالیه، نمیتوانیم بگوییم به این که بین هست آدم و بین هست نو پیامبری نیامده، چون خود قرآن کریم چه در سوره مکی چه در سوره مدنی بود ما قصه بخشی از انبیا رو نگفتیم. در سوره مبارکه قاف زبر که اونجا اون سوره، سوره مبارکه قافر که سوره مبارکه قافر مکی آیه 78 بود، ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. خب اونایی که اون طرف آب شرقند یا اون طرف آب غربند، اون طرف اقیانوس اطلسند یا اون طرف اقیانوس کبیرند، دسترسی به اونها نبود که کسی قصه اونها نقل کند، چون قصه را خدای سبحان نقل میکند برای نتیجه گیری، بعد به دنبالش میرود فسیر و فلعرض فنزر و کیف کانه کیف کانه کیف کان بره تحقیق کنی. خب اون طرف اقیانوس کبیر که رفتن ممکن نبود، اون طرف اقیانوس اطلس که رفتن ممکن نبود. نباید گفت چطور همه انبیا خاورمیانه ای هستند، خیلی از انبیا غربی هستند، خیلی از انبیا شرقی هستند. هیچ جا بشر نیست که خدای سبحان او را بی رهبر بگذارد. حرف همه انبیا اینه، قد بعثنا فی کل قریه نذیرا، هیچ قریه ای نیست الا کل قومها بعثنا فی کل قریه نذیرا، چه اون طرف اقیانوس اطلس چه این طرف اقیانوس کبیر، حتما پیغمبر یا پیغمبرانی داشتن. در این سوره مبارکه مکی یعنی سوره غافر تمام قصه بعضی انبیا رو نگفتیم برای شما، البته ائمه علیه السلام میدونن. این شما میرید مواعظ خیلی از انبیا علیه السلام به وسیله روایات حل شده است که وجود باره که امام صادق فرمود فلان پیامبر این چنین بود، فلان پیامبر این چنین کرد، فلان پیامبر این چنین کرد. این رو به وسیله وحی به پیغمبر بعد به اهل بیت علیه السلام رسیده است. در سوره بارکه نساء که مدنی مشابه این آیه آمده است، آیه 164 سوره بارکه نساء اینه، بعد از این که فرمود انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح من نبیین من بعده اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل، در آیه 164 رمز و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لن نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما. خب ما دست ما خالی الان، نمیتوانیم بگوییم بین هست آدم و هست نو احدی به عنوان پیامبر نیامده، اما اون مقداری که ما داریم اینه، یعنی اون مقداری که ذات اقدس الهی در قرآن کریم بیان فرمود بعد جریان هست آدم، جریان هست نوه که مخصوصا ذکر کرده. حالا باید دید طوفان عالمی بود یا نبود، این مطلب رو با در اذهان شریفتون باشه. اگر علم به طور قطعی ثابت کرد که روز یا روزگاری نگذشت که کل زمین را آب بگیرد، در حد فرضیه نه، در حد قطع یا طمأنینه زمین شناسی، در یکی از این دو صورت یعنی برای زمین شناسان به صورت جزم ریاضی ثابت شده باشد یا در حد طمأنینه 90%، اگر این شد این می شود دلیل لبی منفصل، این را انسان از کارشناسان وام می گیره میاره در خدمت این آیه، این آیه فجرن الارضه عیونن فلتقل ما و علا امر قد قدر یا رب لا تذر على الارضه من الکافرین دیارا، اگر این ارض ظاهر در جنس بود انسان به دلیل لبی منفصل از این ظاهر سرفرزار میکند، میاد منظور از این عرض همون خبر میانه بود، همون منطقه خودش هیچ منظور ندارد. اصول انسان خونده برای همین که ما مخصص لبی داریم، مقید لبی داریم، قرینه لبی داریم، لبی گاهی اجماع است، گاهی عقل است. همین جریان اللهم الانقنی و میت فاطمتن که مرحوم آخون رسولان را مطرم کرد همین غریبه. خب اگر چهار تا مؤمن هم تو بنی امیه بود که این که ملعون نیست، این رو مخصص لبی داریم، یعنی عقل مقید لبی داریم که خارج بکنن. دلیل عقلی، دلیل علمی، خواه به صورت جزم باشد خواه به صورت طمأنینه، این مخصص لبی، مقید لبی، قرینه لبی. اما اگر ما هیچ دلیلی نداشتیم که کل زمین را آب گرفته، هیچ دلیل نداریم که کل زمین یه وقتی زیر آب بود، هیچ دلیلی نداریم. در حد شواهد مقطعی داریم، اما نه جذب ریاضی او را همراهی میکنه، نه طمأنینه، هیچ کدوم از اونا نیست. خب اگه یه مفسری گفت ظاهر این آیه جنس است و رب لا تزل الارض من الكافرین دیارا، یا لقد فجرنا الارض فالتقى الماء على امر قد قدر، یا ظاهر سوره مبارکه صافات طرف که جعل ذریته هم الباقی، اونه که روی زمین موندن نسل بشر رو تشکیل دادن همین ذریه از اینو بودن دو ساکنان کشتی و آدم اینو به ظاهر شمل میکنن. اینجا که نمیشه از دو قرآن مخالف با علم است. این تعارض علم و دینی که از خیلی ها در آمده رو همین مشکلات هست. اینا خیال کردن اون چرا که عقل فهمیده از خودشونه و دین فقط در نقل خلاصه میشود و عقل حجت شرعی نیست، داده خدا نیست به مانندتو، در حالی که عقل کار روایت میکند، تفسیر، تغییر، غریده همه از عقل برهانی برمیآید. اگر ما دلیلی نداشتیم که کل زمین را آب گرفته، خب این اطلاقات را بعضی حالا میمونه ما و تفسیر استظهار. بعضی ها ممکنه بگن برای امکان دارد ولی ظاهر الفلام الفلام عهده ایه قول. بعضی ها نه ظاهر الفلام الفلام جنسه، خب قول دیگر هر دو ممکنه درست باشه. ما دیگه برهانی نداریم برخلاف اون کسی که میگوید طوفان مقطعی بود نه عالمی، یا کسی بگوید طوفان عالمی بود نه مقطعی. خب فیه وجهانه و قولانه. الحمدلله رب العالمین.